4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هر کشوری حاضر به مذاکره درباره سوریه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نقطه مرزی استان آذربایجان غربی با گروهی مسلح درگیر شد. و کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به یک نقره دست یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران حاضر است با هر کشوری درباره سوریه مذاکره کند. رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کشور و قدرت خارجی نمیتواند درباره آینده سوریه تصمیم بگیرد. آقای روحانی که در پایان گفتگوهای مشترک با رئیس جمهوری اتریش هاینز فیشر در یک نشست خبری شرکت کرده بود، با اشاره به درگیری‌های خونبار سوریه گفت:
ایران در کنار هر میزی که ببیند آینده امن با ثبات دموکراتیک سوریه نتیجه اون جلسه خواهد بود حضور پیدا خواهد کرد، با هر که حاضر حرف بزنه و مذاکره کنه، با کشورهای منطقه، با قدرت‌های جهانی. اون چه مهم است میز مذاکره نیست و شکل میز مذاکره یا افرادی که دور اون میز می نشینن. اون چه مهمه دستیابی به هدف مهم صلح و ثبات در منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.
صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو می شنیدید که در یک نشست خبری در ارتباط با سوریه صحبت کرده بود. اما با این خبر اجازه بدید که سری بزنیم به دیگر مسائلی که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست، همراه با ایدیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که همکنون از بیروت ما رو همراهی میکنه. آقای جزائری بهتون سلام میکنم و در ابتدا در چند روز اخیر حملات ائتلاف بین المللی به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن شدت گرفته. بپردازیم به آخرین تحولات در این زمینه.
ما هم با سلام میتونم همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، حالا هم که گفتین عملیات شدت گرفته و از شامگاه گذشته تا بامداد امروز جنگندگان ائتلاف فراری به رهبری عربستان سعودی دست کم 30 بار مواضع شبه نظامیان حوثی رو در منطقه مختلفی از یمن بمباران کردن، از جمله صنعا پایتخت که دارن سعی میکنن جنگنده های ائتلاف انبارهای مهماتی که در اختیار حوثی ها هست و هدف قرار دادن. البته چون اکثر انبارها در مناطق کوهستانی هست، سخت هست منهدم کردن اونها. در صنعا البته در مواضع حوثی ها در استان شبزه هم بمباران شد و همچنین بعرب طی 24 ساعتی گذشته. منابع ائتلاف میگن موفق شده نزدیک به 30 تن از شبه نظامیان حوثی رو در این بمباران ها بکشن، به قتل برسونن. اما خب منابع حوثی ها این خبرها رو هنوز تایید نکردن.
از دیگر سو ایلیا، خبرهایی هم بوده از افزایش شمار نیروهای ائتلاف عربی در یمن که مشخصا اشاره شده به اینکه محل استقرار این نیروها کجاست و اصلا چه برنامه‌ای برای این نیروها در نظر گرفته شده؟
محمد، عمده استقرار این نیروها استان معرض هست. نیروهای ائتلاف عربی و همچنین نیروهای وفادار به عبد الله مسعودی رئیس جمهور یمن دارن سعی میکنن در مرحله بعدی استان معرض رو بتونن کنترلش رو به طور کامل در دست بگیرن. بخش عمده از استان معرض همچنان در دست روسیه هست. همچنین گفته میشه تا یه ساعتهای آینده دستوری خواهد صادر خواهد شد به گردان لشکر 15 پونزدهم ارتش یمن که هوادار عبدالله مسعودی است برای حرکت به سمت بندر المخا در دریای سرخ. بعد از اون میخوان عملیات در تعز رو اجرا کنند. اما در مورد نیروهای ائتلاف عربی، گروه دوم از نیروهای فتحی وارد یمن شد و بدین ترتیب شمار نیروهای فتحی افزایش پیدا کرد در یمن و بخشی از اونها به سمت حضرموت در جنوب یمن رفتند. گفته میشه مصر هم قرار هست نزدیک ببخشید سودان قرار هست نزدیک 6000 نیرو به یمن بفرسته. احتمال داره کویت و مصر هم نیرو بفرستن. همه اینها برای آمادگی به منظور آغاز عملیات صنعا داره انجام میشه، عملیاتی که اعتراف عربی میخواد حوثی ها رو از پایتخت یمن توی اون بیرون بندازه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبت های ریاض یاسین وزیر امور خارجه دولت یمن که بار دیگر ایران رو متهم کرده به حمایت مالی و نظامی از حوثی‌ها. البته آقای یاسین در عربستان سعودی این صحبت‌ها رو کرده.
من آقای یاسین در گفتگو با روزنامه فرامنطقه اشرق‌الاوسط گفته که سفارت ایران تبدیل شده به اتاق جنگی برای حوثی‌ها و گفته اون امکانات و اختیاراتی که سفارت ایران در صنعا داره بیش از امکانات و اختیاراتی است که دولت یمن داره. گفته با وجود محاصره دریایی و زمینی و هوایی یمن، اما این اتاق عملیات حوثی ها همچنان داره به کار خودش ادامه میده و ایران همچنان به کمک های مالی سیاسی نظامی به حوثی ها ادامه میده. البته توضیح داده به این به طور کامل این نوع کمک ها چطوری به دست حوثی ها میرسه، اما گفته در بحث لوجستیکی و بحث مشورتی ایران بسیار به حوثی ها کمک میکنه در جنگی که شاهد هستیم.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با خاورمیانه که البته تمرکز ما بیشتر روی یمن بود. قطعا در بخش‌های بعدی خبری اگر اتفاقات دیگری در دیگر مناطق رخ بده با ایلیا همراه خواهیم شد، اما همچنان با ما همراه بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر، باز هم در ارتباط با خاورمیانه. روز دوشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در ششمین کنفرانس خبری خودش پس از آغاز زمامداری به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد و رسما اعلام کرد از فردا سه‌شنبه هواپیماهای جنگی این کشور افزون بر عراق در خاک سوریه نیز اهداف گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش رو مورد حمله قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ژان خاکزاد بشنویم.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز کنفرانس خبری در کاخ الیزه با اشاره به مسائلی که امروز جهان با آن روبروست، افزایش چشمگیر پناهجویان، تهدیدهای تروریستی، خصوصا تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و همینطور فرار شهروندان کشورهایی که با رژیم‌های دیکتاتوری و سرکوبگر روبرو هستند، گفت که دولت فرانسه همراه با آلمان مکانیزمی را در نظر گرفته است تا همه کشورهای اروپایی سهمی از پناهجویان را بپذیرند.
Face à ce drame, face à cette situation, j'ai proposé avec la chancelière Angela Merkel un mécanisme.
فرانسوا اولاند گفت در مقابل این درام، در مقابل این وضع، همراه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد کردیم مکانیزمی به کار گرفته شود، مکانیزمی دائمی و اجباری برای همه کشورهای اروپایی تا تمام کشورهای اروپایی در پذیرفتن پناهجویان سهیم باشند. فرانسوا اولاند تأکید کرد واژه مهم اجباری بودن این مکانیزم است تا همه کشورها به وظایف انسانی خود عمل کنند. رئیس جمهوری فرانسه پس از اشاره به تهدیدهای تروریستی در جهان گفت تهدید تروریستی امروز از سوی گروه حکومت اسلامی صورت می‌گیرد که در عراق و خصوصاً سوریه با خشونت بسیار و جنایات باعث فرار مردم شده است. رئیس جمهوری فرانسه گفت به همین خاطر از وزیر دفاع خواستم از فردا مراکز تجمع، فرماندهی و لوجستیک گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه هدف حمله های هواپیماهای فرانسه قرار گیرند.
J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus.
فرانسوا اولاند گفت نخست پروازهای اطلاعاتی انجام خواهد شد تا پس از کسب اطلاعات کافی حملات هوایی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه آغاز شود. خبرنگار خبرگزاری رویتر سوالی در رابطه با ماندن یا برکناری بشار اسد در سوریه مطرح کرد. رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ گفت مسئول مسائل امروز بشار اسد است. اوست که دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان را صادر کرد. بر سر مردمش بمب ریخت و سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. راه حل سیاسی بحران در سوریه با برکناری بشار اسد امکان پذیر است.
C'est la position que nous voulons faire partager et notamment aux Russes, aux Iraniens puisque les Iraniens sont revenus dans le jeu diplomatique.
فرانسوا هولاند گفت ما باید موضوع برکناری بشار اسد را با ایران و روسیه در میان بگذاریم. ایران پس از توافق هسته‌ای به گفتگوهای دیپلماتیک بازگشته است. با ولادیمیر پوتین هم باید گفتگو کرد. کنفرانس خبری فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه به مدت بیش از 2 ساعت ادامه داشت.
گزارش جان خاکزاد رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر ورزشی. در اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در لاس وگاس، ایران به یک مدال نقره دست یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، قاسم رضایی فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم ایران موفق به دریافت مدال نقره شد و بر سکوی دوم این وزن ایستاد. کشتی فرنگی و همچنین تیم ملی فوتبال ایران که در شهر بنگلور به دیدار هندوستان میره، خبرهایی هستند که بیشتر از فریبرز غریب خواهیم شنید.
یک نشان نقره و 2 سهمیه المپیک، سهم کشتی فرنگی ایران در سه وزن نخست پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا بود. قاسم رضایی نماینده وزن 98 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران پس از پیروزی در چند مبارزه سخت مقابل حریفان مدعی و عنواندار جهانی از روسیه، کوبا، ترکیه و بلغارستان در فینال به صخره سختی از ارمنستان به نام آرتور الکسانیان قهرمان جهان در سال 2014 خورد. قاسم رضایی صبح امروز در دیدار پایانی نتوانست کشتی‌های بی‌نقص قبلی خود را به نمایش بگذارد و در نهایت 3-0 به حریف ارمنستانی باخت، به نشان نقره بسنده کرد و سهمیه المپیک گرفت. سعید عبدولی دیگر نماینده کشتی فرنگی ایران در دسته 75 کیلو که امید کسب مدال داشت، پس از پیروزی در 2 دیدار اول مقابل فرنگی کارانی از ازبکستان و آلمان در 1/4 مغلوب حریفی از دانمارک شد و در دیدار رده‌بندی برای کسب نشان برنز هم به نماینده آمریکا باخت و 5 شد، اما سهمیه المپیک را کسب کرد. رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی آمریکا امشب به وقت ایران در 2 وزن پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال ایران صبح امروز در اولین مسابقه خود در رقابت‌های جام جهانی 2015 که حکم کسب سهمیه المپیک را هم دارد، به مساف آرژانتین رفت و در پایان با نتیجه 3-1 مغلوب شد. سرمربیگری تیم ملی والیبال آرژانتین را خولیو ولاسکو بر عهده داشت که پیش از این سرمربی تیم ایران بود. صبح امروز همچنین آمریکا 3-0 برابر استرالیا به پیروزی رسید. روسیه هم با همین نتیجه از صد ونزوئلا گذشت و ایتالیا 3-1 کانادا را شکست داد. تیم ملی والیبال ایران بامداد فردا چهارشنبه دومین دیدار خود را برابر تونس برگزار می کند. و تیم ملی فوتبال ایران امروز در راه جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا در شهر بنگلور به میهمانی تیم ملی هندوستان می رود. قضاوت این مسابقه را یک تیم داوری از کشور امارات بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال ایران در 2 بازی قبلی خود در انتخابی جام جهانی 1 تساوی در خاک ترکمنستان و 1 برد مقابل گوام در کارنامه دارد و با 4 امتیاز در رتبه 3 گروه دی ایستاده. در مقابل هندوستان، حریف امروز ایران، با 2 باخت از 2 مسابقه بدون امتیاز به عنوان ضعیف‌ترین تیم گروه در مکان آخر گروه دی قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. همونطوری هم که در خبرها متوجه شدید، کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به 1 نقره دست یافته. شما میتونید درباره حضور ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی جهان هم نظراتتون رو با ما از طریق پیامگیر 24 ساعته ما در میبوزه 2042-21-12-21-12. اما اگر امروز با ما همراه بمونید، شما شنونده یک برنامه دیگر خواهید بود، برنامه‌ای که امروز پخش میشه و برنامه شماست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما،
در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.